سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه به هم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم. من
میسازمش. من میسازم. من میسازم. من میسازم.
سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم، با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از بهزاد جوادیان، مشاور و مربی ادغام رو دارم. بهزاد جوادیان سلام عرض می‌کنم حضور شما. صبح شما بخیر باشه. خوش آمدید به رادیو پیام.
درود حمید عزیز، منم خدمت تو و همینطور همه دوستان عزیزی که امروز هم با ما همراه هستن با یک برنامه دیگه، درود و سلام دارم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و بتونیم امروز هم یک دقایقی رو که خدمت دوستان هستیم مطالب مفید و قابل استفاده رو با همدیگه ارائه بکنیم و تقسیم کنیم خلاصه با دیگران.
خیلی هم عالی، ما که مشتاق صحبت‌های شما هستیم، خصوصا که راجع به اتحادیه اروپا به اعتقاد من اطلاعات بسیار خوبی رو در واقع ارائه دادی و هفته گذشته کلی من اطلاعات در ارتباط با این موضوع گرفتم از تو و به علم و دانش ما افزودی آقا.
خواهش میکنم، اختیار داری. خب واقعیتش اینه که من اتحادیه اروپا یک تشکیلات و سازمان هم با سابقه و هم به اصطلاح قوی هست که ضمن اینکه خیلی هم پیچیده است، حالا نوع روابط و سیستمی که روش کار میشه، خب موضوعات خیلی زیادی هست که آدم بتونه راجبش هم تحقیق کنه، بخونه و ببینه که به چه ترتیبیه و همین که خب بالاخره موضوعات و اطلاعاتی که در این حوزه وجود داره خیلی گسترده است. البته چیزایی که من میگم مثل خب هر کسی بخواد این مباحث رو داشته باشه، خوشبختانه امروز دیگه دسترسی به این اطلاعات خیلی راحت هست و این اطلاعات همه جا به نوعی هست، یعنی دوستان عزیز خودشون هم میتونن. حالا برنامه ما یه بهانه‌ایه برای اینکه ما یه مقدار مستقیم‌تر صحبت کنیم، چون راجع به موضوعات اینتگراخون و اینها هست ادغام رو بحث میکنیم، طبیعیه که یک اطلاعاتی از اون چه که در مباحث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه که داریم توی زندگی میکنیم میگذره، دونستنش حتمی و لازمه و به نوعی ضروری. ولی منظورم اینه که این اطلاعات همه جا در دسترس هست، دوستان میتونن برای اینکه یه مقدار تکمیل تر کنن اطلاعات خودشون رو هم در سایت پارلمان سوئد و هم در سایت پارلمان مثلا خود اتحادیه اروپا نه به زبان فارسی ولی به زبان سوئدی این اطلاعات و به زبانهای دیگری که توی اتحادیه اروپا هست این اطلاعات موجوده. منابع مختلفی هم خب به فارسی هم هست، حالا شاید بعضی هاشیز که کمی قدیمی تر باشه ولی در هر حال قابل استفاده است. اون تأکید و توصیه همیشگی من اینه که دوستان برن یه نگاهی بندازن و بالاخره از این اطلاعات به شکلهای دیگه استفاده ببرن. ما تو برنامه‌های گذشته سعی کردیم که به اهمیت موضوع اتحادیه اروپا یه مقدار بپردازیم و من بیشتر سعی دارم که موضوع رو یه مقدار از این به بعد، چون دیگه کمتر از 100 روز به انتخابات باقی مونده، انتخابات پارلمان اروپا، و من سعی دارم که از این به بعد یه مقدار تخصصی تر، نه از جنبه نگاه خودم بلکه با حضور بقیه کسانی که مستقیما درگیر این قضیه هستن، به اصطلاح برنامه رو پیش ببریم و اطلاعات عملی تر و مورد استفاده تری رو بتونیم ارائه کنیم. به همین دلیل یک تماسی رو داشتم با احزاب و احزاب سیاسی سوئد که بتونن بلکه یک نماینده رو معرفی بکنن که ما با این نماینده ها از طریق رادیو بتونیم صحبت بکنیم و بالاخره یه مقدار به طور خاص ببینیم که احزاب در این رابطه چی میگن، نظراتشون چیه یا فعالیتاشون در رابطه با موضوع اتحادیه اروپا چه خواهد بود یا اصلا نقطه نظرشون در رابطه با جایگاه اتحادیه اروپا چی هست، چون میدونید همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم برخی از احزاب خب یه مقدار چه در سوئد چه در کشورهای دیگه که عضو اتحادیه هستن یه مقدار موضع دارن، انتقاداتی دارن، حرفایی در این رابطه دارن و در نهایت بتونیم اینها رو هم بشنویم. حالا من فرصت خوبیه که اطلاع رسانی کنم که هفته دیگه ما در همین راستا یک به اصطلاح گفتگوی رو خواهیم داشت با آقای رشید خریور، نماینده حزب دموکرات‌های سوئد توی پارلمان، که خب خودشون کاندید نمایندگی در پارلمان اروپا هم هستن و بالاخره تو این گفتگو من سعی میکنم که سوالاتی رو مطرح کنم و ببینیم که نگاه حزب دموکرات‌های سوئد به مسائل روز مهاجرت و همینطور به موقعیت اتحادیه اروپا و تغییری که به خصوص در نگاه این حزب به عضویت اتحادیه اروپا وجود داشته و اهمیت این اتحادیه منطقی از نگاه اونها ببینیم که چی هست و چی بوده.
حالا چرا اول کار رفتی سراغ سوری دموکرات ها؟ این همه حزب وجود داره، حالا چرا اول رفتی سراغ این؟
نه دلیل خاصی نداشت. من وقتی که این به صلاح مکاتبه رو با احزاب کردم، یعنی تقریبا برای غالب و اکثریت احزاب فرستادم که نماینده رو معرفی کنن که ما بتونیم تو رادیو باشون صحبت کنیم، به خصوص تاکیدم این بود که خب به جهت اینکه ما توی همه احزاب کسانی رو داریم که خب فارسی زبان هستن و به اصطلاح میتونن پاسخگوی اون نیاز رادیوی ما باشن به خاطر اینکه مخاطب ما فارسی زبان هست، خب من اولین پاسخی که در از گرفتم این پاسخ از طرف حزب دموکرات های سوئد بود که به اصطلاح بخش مطبوعاتشون یک نفر رو معرفی کردن، همینطور که گفتم آقای رشید فریور، و به اصطلاح ما با هم دیگه یه گفتگوی کردیم، قرارمون رو گذاشتیم، صرفا همینه. قطعا در آینده بقیه احزاب و گروه ها هم نماینده‌هاشون رو اگر معرفی کنن و اگر بخوان در این رابطه به اصطلاح حضور فعالی داشته باشن فرق می‌کنه. من فکر می‌کنم که حالا از طرف تو این اجازه رو دارم که تریبون رادیو رو در اختیار هر کسی که از احزاب و گروه‌ها در این رابطه می‌خواد نظری بده یا گفتگویی داشته باشه یا اطلاعاتی بده، این تریبون رو ما باز می‌ذاریم که همه بتونن بیان و در این رابطه صحبت بکنن و اطلاعات بدن و نقطه نظر و دیدگاه های خودشون رو در این رابطه مطرح بکنن.
خب البته و قطعا شما این اجازه رو داری که با هر حزب رسمی که در این کشور هست و داره فعالیت میکنه صحبت بکنی و اطلاعات اونها خوبه که آدم داشته باشه. این نیستش که حالا قطعا اگر که ایشون به عنوان پیشتاز در بین احزاب مثلا اولین نفر بوده احیانا اعلام آمادگی کرده برای گفتگو، این نشان دهنده به نظر من هوشیاری حتی این حزب که در همه سطوح خیلی دلش میخواد اکتیو باشه، فعال باشه و در با اقشار مختلف جامعه بتونه ارتباط بگیره و فکر میکنم که احزاب دیگر هم میبایستی به همین شیوه فعال باشن و بتونن با افراد مختلف جامعه ارتباط تنگاتنگتری رو بگیرن و صرفاً به خاطر اسم و رسم و نام و نمیدونم اینها بسنده نکنن به این موضوع و حرفهاشون رو با زبانهای مختلف بیان بزنن. خب اگه خاطرت باشه ایمی اوکسون علارغم این که حالا در بسیاری موارد مورد مسخره قرار گرفت توی اون ویدوهایی که منتشر کرد، به زبان عربی با کمک هوش مصنوعی شروع کرد با عرب زبانها صحبت کردن، اگر که خاطرت باشه. این نشان دهنده اینه که حداقل این حزب ارتباط بیشتری میخواد با مردم بگیره و خب صحبتها هم طبیعتا شنیدنی خواهد بود. در ارتباط با اتحادیه اروپا، من این نکته رو میگم و بعدش هم میریم سراغ برنامه امروز. در ارتباط با اتحادیه اروپا که در واقع خب این پیشنهاد رو میدی که بریم و بخونیم و مطالعه بکنیم، قطعا اگر شخصیت هایی مثل بهزاد جوادیان نباشند که این انگیزه رو در من حمید شجاع برفرض ایجاد بکنن یا صحبتهایی رو بکنن در این زمینه که من مشتاق بشم برم در ارتباط با اتحادیه اروپا بخونم، خود من شخصا آدمی نیستم که حالا نگاه هم در مورد اتحادیه اروپا یک خب که چیه در واقع یواشی داشتم تو ذهن خودم، خب حالا که چیه اتحادیه یه دیگه، ولی این که در چه عرصه هایی میتونه تأثیر بگذاره در روند سیاسی و اقتصادی و نظامی و نمیدونم همه چیه یک کشور، در جهت چقدر میتونه گسترش داده بشه ارتباطات بین کشورها با وجود این اتحادیه اروپا، این جذابیت رو تو در دل من ایجاد کردی و من فکر میکنم که این جذابیت ها تا وقتی ایجاد نشه مردم هم نمیرن دنبال مطالعه این موضوعات.
بله
بله، بریم سراغ برنامه امروز. بگین دیگه بله. بریم سراغ برنامه امروز.
بله حالا من فقط یه دو تا نکته رو خیلی کوتاه باز تاکید بکنم. ببین همین یکی این که اصلا موضوع به اصطلاح جستجو کردن اطلاعات امروز که من و تو اینجا نشستیم به کمک و مدد اون سیستم اطلاعاتی که توی دنیا وجود داره و خوشبختانه بسیاری بسیاری از، یعنی میتونم بگم که حجم خیلی خیلی بالایی از اطلاعات وجود داره که قابل دسترسه. یه زمانی اگر نگاه کنیم مثلا بخوایم مقایسه کنیم، فرض کنیم 20 سال 30 سال 40 سال پیش چه ما درک کرده باشیم، حالا چه به اصطلاح شنیده و مطالعه و خونده باشیم، یه زمانی اینجوری بود که شما مثلا برای دسترسی به یک اطلاعاتی صحبت با یک آدمی، صحبت با یک متخصصی مجبور می شدی که مثلا یه مسافرتی داشته باشی، از یه شهری به یه شهر دیگه بری، یه متخصصی رو، یک آگاهی رو در یک زمینه پیدا بکنی، نمیدونم بعد این میتونست روزها و شاید هفته ها وقت شما رو بگیره، پیدا کردن بعضی از افراد اصلا امکان پذیر نبود برای هر کسی، حرف زدن با افراد یا دسترسی به یک سری اطلاعات و پرونده ها امکان پذیر نبود. ولی خب واقعیتش اینه که دنیای امروز دیگه همه چی تفاوت کرده. آدم اگر به اصطلاح فقط میتونه تصمیم بگیره که دنبال اطلاعات نباشه، یعنی اگه دنبال اطلاعات باشه در از همه چی وجود داره. بنابراین از این فرصت من فکر میکنم که خوبه که همه ما برای اینکه یه مقدار آگاهیمون رو ببریم بالا، آگاهی فردیمون رو، آگاهی شخصی خودمون رو و یه مقدار دیدمون به اطراف خودمون بهتر بشه و ببینیم که خب بالاخره در دنیا چی میگذره و بالاخره یه مقدار درک آدم از اون شرایطی که داره بهتر میشه به طور فردی. حالا من خودم رو دارم میگم، من هر الان من هر چی دارم نگاه میکنم و میخونم و دنبال اطلاعات هستم، خب اولین کمکی که میشه به خود من میشه، به خاطر اینکه نگاه من رو اصلاح میکنه. و این نکته خیلی مهمه. من همیشه توصیه‌ام به هر کسی که اطرافم هست، به هر ترتیبی، به دوستای خودم، به نزدیکان خودم، اینه که خودشون رو با این اطلاعاتی که موجود هست خوشبختانه تجهیز بکنن. مرحله بحث دومم برمیگرده به موضوع ما تو جامعه سوئد، مثلا چون اشاره کردی به اینکه به اصطلاح به حزب دموکرات‌های سوئد یا هر کسی دیگه، هر که ببینید حمید، ما اتفاقا اگر با یک عقیده‌ای به اصطلاح زاویه داشته باشیم، مخالفت داشته باشیم یا نقدی داشته باشیم، خیلی خوبه که حتما بشینیم بشنویم، بخونیم، ببینیم که خب چی میگن، عملکردشون رو نگاه کنیم. صرف این که حالا مثلا یک گروهی، یک فردی حتی، یا یک حزبی یا یک شخصی نظراتش با نظرات ما یکی نیست، ما اگه کنار بذاریم در اصل بازنده اصلی ما خواهیم بود. بنابراین ما که توی جامعه سوئد زندگی میکنیم، از مثلا حتی اونایی که به نوعی فرض کنیم مخالف ارکان سلطنت هستن یا چیزی که الان توی سوئد وجود داره. اتفاقا باید بشینیم بشناسیم، مطالعه کنیم و جزئیات رو بدونیم، برای اینکه اصلا بدونیم که توی جامعه چی میگذره و این سوابق تاریخی و سوابق اجتماعی سیاسی رو هر چقدر آدم مطالعه بکنه دیدش بهتر میشه. و بنابراین از اون خب متاسفانه بین ما ایرانی‌ها یه مقدار این فرهنگ وجود داره، وقتی یک چیزی در راستای تفکرمون یا عقیدمون یا نگاهمون نیست کلن اون رو کنار میگذاریم به جای اینکه بیاییم راجبش بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر اطلاعات بگیریم. و من همیشه تأکیدم حداقل برای خودم اینه که به خصوص در زمینه‌هایی که حالا خودم زیاد تمایلی بهش ندارم، هم اگر چون ولی توش قرار دارم، در شرایطش قرار دارم، حتما مطالعه کنم، بخونم، مطالبی رو داشته باشم. این قطعا به دید، به بهتر شدن دید من کمک میکنه. ضمن این که اینجوری نیست که ما همیشه ما حق داشته باشیم. شاید شما وارد یک تفکری بشید، وارد یک دیدگاهی بشید و نقطه های مثبت و خوبی تو اون دیدگاه هم پیدا بکنید و همه چی مطلق نیست. بالاخره نگاه ما، عقاید ما، تفکرات ما همیشه نسبیه، میتونه اشتباه باشه، میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. اینا رو همیشه در نظر داشته باشیم. به هر حال
قطعا همینطوره. خب بریم سراغ برنامه امروز، ببینیم که امروز چه موضوعی رو در نظر گرفتی و راجع به چی صحبت میکنی.
بله خب امروز خب وقت کمی هم داریم، ولی مطالب من هم زیاد گسترده و زیاد نیست. من میخوام امروز در رابطه با بودجه در اتحادیه اروپا یک صحبتی رو بکنم. تو هفته‌های گذشته مطرح کردیم که اتحادیه اروپا در موضوعات مختلفی فعالیت میکنه، تجارت، محیط زیست، آب و هوا، نمیدونم دیجیتالی کردن سیستم‌ها، کشاورزی، توسعه پایدار، همکاری‌های پلیسی و امنیتی، همه این زمینه‌های کاری خب طبیعیه که براش پول نیازه و این پول از یک جایی باید تامین بشه. همه کشورها همین به بودجه‌ای که برای این کارها نیاز هست توی اتحادیه اروپا کمک میکنن، اما موضوع اینه که توی اتحادیه اروپا بخش بزرگی از این پول به عنوان کمک بلاعوض دوباره به کشورها برمیگرده. ولی حالا اینکه چجوری برمیگرده تو ادامه من توضیح میدم. خود اتحادیه اروپا بحثش اینه که تقریبا بین یه چیزی بین 85 تا 90 درصد پولهایی که توسط کشورها به اتحادیه اروپا به عنوان حالا یه نوعی حق عضویت پرداخت میشه، اینها مجدداً در اشکال مختلفی باز به خود کشورها برمیگرد. اما واقعا نکته اینجاست که سیستمی که اونجا تعریف شده اینجوریه که اونهایی که وضعیت اقتصادی ضعیفتری دارن توی اتحادیه اروپا و اعضایی که وضعیت اقتصادی ضعیفتری دارن غالبا حمایت بیشتری رو دریافت میکنن. حالا یه مثال بزنم، مثلا سال 2023 چیزی که در منابع رسمی خود اتحادیه اروپا وجود داره اینه که 187 میلیارد یورو بودجه اتحادیه اروپا بوده. کشورهایی که با اقتصاد ضعیف، همونطور که اشاره کردم، از سوی کشورهایی با اقتصاد قوی، اینا اعتقاد دارن که به اصطلاح بحثشون اینه که حمایت شدن. یکی از دلایلی که اتحادیه اروپا تونسته تا الان موقعیت خودش رو حفظ بکنه، اعضای خودش رو حفظ بکنه، و به نوعی دلیل ماندن هست، همین قضیه هست. برای مثال این پرداخت ها، البته خب یه تفاوت هایی هم داره دیگه. مثلا برای مثال سوئد مبالغی که پرداخت میکنه بیشتر از مبالغیه که به کشور برمیگرده. خب این یکی از ویژگی هاییه که شاید الان توی این چندین سال گذشته یکی از دلایلی که بعضیا با عضویت مثلا سوئد توی اتحادیه اروپا مخالفت کردن همین بوده. اما خب این یک شرایطی داره که من بعداً حالا تو ادامه صحبتام به اون شرایط میرسم. پرداخت این پول اینجوریه که در اصل با هدف کاهش اختلاف ثروت بین کشورها، یعنی بجز این که توی ما میدونیم دیگه، مثلا توی فرض کن یه کشوری مثل سوئد یا خیلی از کشورهای دیگه یه سیستم وجود داره که توزیع ثروت رو یه مقدار مدیریت کنن، یعنی یه جوری باشه که به صدا آحاد جامعه، اختلاف طبقاتی و اختلاف ثروت توی جامعه کم بشه. این سیاست توی اتحادیه اروپا هم به نوعی رعایت میشه، یعنی تلاش میکنن اون کشورهایی که یه مقدار وضعیت اقتصادی ضعیفی دارن به این وسیله یه مقدار از نظر به اصطلاح مالی بتونن بهشون کمک بکنن. بودجه بندی توی اتحادیه اروپا توی یک دوره 7 ساله انجام میشه، یعنی یه مقدار چون میدونید که به اصطلاح مثلا فرض کن انتخابات پارلمان اروپا 5 ساله است، ولی خب اروپا اتحادیه اروپا نهادهای دیگه ای هم داره که تلاش کرده که این زمان بودجه بندی رو براش بزرگتر بکنه. مثلا آخرین بودجه بندی که انجام شده مربوط به بودجه بندیه که برای سال 2021 تا 2027 هست، بنابراین پریودها و محدودهای زمانی یه مقدار طولانی تر از سر اتحادیه اروپا برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی بلند مدت‌تری انجام بدن. خب این بودجه از سوی دولت‌ها پرداخت میشه که نحوه پرداخت اون، همین تو برنامه‌های قبلی هم دوستانی اومدن سوال کردن که به اصطلاح میزان این پرداخت اگه خاطرت باشه چقدر و به چه شکلی انجام میگه و هر کشوری چقدر باید پرداخت کنه. نحوه و شرایط پرداخت اون بیشتر برمیگرده به شرایط اقتصادی هر کشوری، یعنی هر کشور وقتی به اصطلاح یک محاسباتی رو اینها دارن ببینن که درآمد ناخالص ملی چقدره، درآمد مالیات بر ارزش افزوده چقدر بوده، پولی که از کشور به اصطلاح از درآمدهای یا هزینه‌های گمرکی دریافت میکنه از جاهای مختلف چقدر بوده. و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که میزان تولید آلاینده های کشور، مثلا زباله هایی که غیر قابل بازیافت هست چقدره. اینا همه مواردیه که در میزان پرداخت اون آویفت یا حق عضویتی که کشورها دارن اتحادیه اروپا مؤثره و میتونه متفاوت باشه. بنابراین مثلا ما میدونیم دیگه فرض کن تو خود اتحادیه اروپا همه کشورها درآمد ناخالص ملیشون یکی نیست، یا درآمدی که از مالیات بر ارزش افزوده که خب میدونیم یه نوع مالیات غیر مستقیم هست که مثلا روی تولید یک کالا یا خدمات انجام میشه یکی نیست، یا اون درآمد ناخالص ملی که مقدار پولیه که توسط مردم یک کشور و مشاغل توی یه بازه زمانی مثلا 1 ساله به دست میارن و در از ترکیبی از تولید ناخالص داخلی و درآمد از طریق منابع خارجی که مثلا وارد کشور میشه یکی نیست. بنابراین ببینیم که کشورهای عضو به اصطلاح بر اساس اون توان اقتصادی که دارن حق عضویت رو به اتحادیه اروپا پرداخت میکنن. مثلا فرض کن بخوایم خیلی روشن و مشخص مثال بزنیم، میزان حق عضویتی که سوئد پرداخت میکنه با دانمارک پرداخت میکنه، یا میزان حق عضویتی که با یه کشور دیگه‌ای که مثلا از نظر اقتصادی فقیرتره مثل یونان یا ایتالیا پرداخت میکنه، اینا کاملا با هم دیگه یک تفاوت عمده‌ای رو داره.
سوال بپرسم؟
بله.
میخوام بدونم مثلا دانمارکی که جمعیتش کمتر از سوئد هست، آیا حق عضویت، یعنی تعداد جمعیت میتونه که کمتر یا بیشتر باشه برای حق پرداخت حق عضویت، یا فقط به همون موضوع میزان درآمد کشور محاسبه میشه؟
اینا مواردی که بود که من بهش اشاره کردم هیچ ارتباطی بحث جمعیتی، یعنی تعداد جمعیت نداره. این مواردی که من بهش اشاره کردم این در از که غالبا هم مباحث اقتصادی هستند و به درآمد کشورها به طور مستقیم ارتباط دارن، اینها چیزایی هستند که تأثیر میذارن در پرداخت این قضیه. مثلا سوئد در بین سالهای 2018 تا 2022 سالانه به طور متغیر، خب 2018 تا سال 2022 تو این چند سال 5 سال متفاوت بوده، بین 35 تا 52 میلیارد کرون در سال، یعنی فرض کنیم که بعضی از سالها 35 میلیارد بوده، بعضی از سالها نزدیک 52 میلیارد کرون بوده، به اتحادیه اروپا پرداخت کرده. اما مبلغی که از اتحادیه اروپا دریافت کرده بین 12 تا 16 میلیارد کرون در سال بوده توی این چند سال. پس میبینیم که یک تفاوتی وجود داره و کشوری مثل سوئد در اصل برگشت پول از اتحادیه اروپا، میزانی که پول دوباره بر میگرده، این مسیریه که به ضرر کشور هست. یعنی بیشتر سوئد پرداخت میکنه. توی اتحادیه اروپا کشورهایی مثل سوئد زیاد هستن و برعکسش هم وجود داره. کشورهایی هم وجود دارن که میزان پرداختیشون، یعنی میزان دریافتیشون از اتحادیه اروپا حالا در قالب کمک‌های اقتصادی و مسائل اینچنینی بیشتر از پرداختیشون هست. این همونطور که عرض کردم به خاطر اینه که اتحادیه اروپا هدفش اینه که بتونه اون وضعیت اقتصادی کشورهای عضو خودش رو، یک سطحشون رو نزدیک هم بکنه، برابر بکنه، و به همین خاطر این تفاوت‌ها وجود داره. اما
قبل از این که معذرت میخوام بهزاد، من خیلی معذرت میخوام که میام وسط حرفت، شنونده داریم روی خط، اجازه میدی که بیاریمشون روی خط؟ ممکنه پرسشی از تو داشته باشه.
بله خواهش می‌کنم.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم، صدای شما روی خط هست. درود بر شما.
درود بر شما، همیتون خسته نباشید.
سلامت باشین آقا شاه، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
خیلی متشکرم. درود بر مهمان برنامه‌تون و مرسی از اطلاعاتی که ایشون میدن. درود بر شما. من می‌خواستم، چون شما فرمودید که یکی از عضوهای حزب مدرات‌ها در هفته آینده شما مصاحبه باش خواهید داشت.
نه، حزب دموکرات های سوئد، نه مدرسه. بله.
حزب دموکرات های سوئد. عذر میخوام. من میخواستم ببینم که آیا میشه از الان سوالاتی رو مطرح کرد، یا اون برنامه به صورت بسته چه رو خود برنامه میشه شرکت کرد، یا اینکه من یکی دو تا سوال دارم، شما میتونید این سوالات رو برنامه. من فکر میکنم که یه سری از اطلاعات هست که خب به هر حال ثبت شده است که آدم میتونه به اونا دسترسی پیدا بکنه، ولی خب سوالاتی هستش که در رابطه با مسائل مهمی که در جامعه سوئد اتفاق میفته، این امکان وجود داره که من سوالاتی رو مطرح کنم و شما از این نماینده دموکرات های سوئد ازش سوال بکنید، یا اصلا برنامه بسته شده، یا همچین امکانی وجود داره؟
عرض کنم خدمتتون حمید، من اجازه دارم جواب بدم دیگه؟ بله
بله حتما. شهاب جان شما از رادیو بشنوید.
من می‌خواستم اگه باشه قبل از که ایشون جواب بدن این دو تا سوال رو مطرح بکنم، اگر یه اشکالی نداشته باشه.
بفرمایید سوالاتتون هم پس مطرح کنید که بهزاد هم با هم جواب بده.
بله، اینی که می‌خواستم سوال به این صورت هستش که آیا زمان آن نرسیده که به حساب حزب‌ها، احزابی که در سوئد هستن و دارن در ریکساگن دارن فعالیت می‌کنن، یه مقداری از جامعه، از مردم هم به صورت پرسشی که اگه یادتون باشه در رابطه با مثلا با ترنینگ اسکتی که به حساب قرار بود در یوتوبوری باشه چندین سال پیش، این رو به صورت پرسشی از مردم سوال کردن. سوال من این هستش که آیا این همه پول و بیدراگ و اسلحه‌ای که به اوکراین میره، آیا مردم سوئد با اون موافق هستن؟ این هفته پیش اگر شما حتما شنیدید که بیشتر از 50% مردم با رفتن ایو به رفتن به سوئد به سازمان ناتو مخالف بودن. یعنی که این بیدراگ هایی که به صورت به هر حال از اسکت مردم، از پول مردم به میره برای اوکراین، به صورت خیلی زیادی میره، بیدراگ، پول، اسلحه، آیا این رو این حزب ها میتونن از مردم سوال کنن، یا مردم خواستار این کمک ها هستن به این سطح بالا، یا قوانینی که در اتحادیه اروپا که شما راجع به هفته پیش صحبت کردید در رابطه با مثلا با اگر شنیده باشید قوانینی که در رابطه با گرفتن شورکورت موپت هست، قراره که اتحادیه اروپا این رو به یک سال اضافه کرده، این از 16 سال باشه، اینجا در صورت از 15 ساله، و اینا بلافاصله احتمالاً میره برای مجلس که این عوض بشه. ولی مثلا آدم میبینه که در اسپانیا مثلا ماریجوانا در بوتیک‌ها فروخته میشه و آزاد شده و اینا اتحادیه اروپا تایید کرده، اما سوئد هیچ موقع در مورد این مسئله صحبت نمی‌کنه. در مورد مسائلی که مربوط به این مسائل هست فوری رکشون نشون میده. از این نوع سوال ها من داشتم. خیلی ممنون، ببخشید شادم زیاد شد، از رادیو میشنوم
همین. خیلی ممنونم شهاب جان. بله بگید بهزاد.
عرض کنم ببینید، هفته دیگه من چیزی که ما قرار، یعنی اون چیزی که ما به طور رسمی توی اون درخواست مصاحبه و گفتگویی که کردیم، یک به اصطلاح محور اصلی صحبتامون نگاهه، یعنی بیشتر صحبتهایی که میشه این احتمالاً هول و هوش این قضیه خواهد بود که به طور کلی مثلا این احزابی که هستن در رابطه با مسائل ادغام، مهاجرت، مباحث اقتصادی و همینطور محور اصلیش اتحادیه اروپا هست، یعنی انتخابات پارلمان اروپا که میخواییم بیشتر نظر احزاب رو در این رابطه بپرسیم. اما موضوع اینه که در برخی از این سوال هایی که دوست عزیزمون آقای شهاب مطرح کردن با هم میتونه در این سوال ها بگنجه، اما چیزی که وجود داره اینه که من وقتی به طور شخصی با مثلا آقای رشید فریور نماینده پارلمان صحبت کردم، ایشون به اصطلاح موافقت کردن، یعنی پیشنهاد خود من بود که بتونیم در قالب یک برنامه دیگه توی رادیوی شما و در قالب همین برنامه‌ای که چهارشنبه‌ها داریم بیان و اصلا به طور زنده موضوع پرسش و پاسخ داشته باشن. بنابراین تا جایی که امکان داشته باشه که و ما بتونیم به اون هدف بحث هفته آینده اون برسیم که موضوع اتحادیه اروپا هست، این سوالات رو سعی میکنم که مطرح بکنم. اگر اینجور نشد در قالب اون برنامه زنده پرسش و پاسخی که با ایشون قطعا خواهیم داشت حالا در هفته های بعدی، ولی الان نمیتونم بگم که کدوم هفته، قطعا دوستان دیگه خودشون میتونن تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح بکنن و حداقل ایشون به من قول دادن که پاسخگوی هر سوالی که توی برنامه مطرح میشه باشن، بالاخره از نگاه و نقطه نظر خودشون.
من میخوام بگم که برای بقیه احزاب هم همین قول رو بگیر، یک گفتگو داشته باشیم، یک پرسش و پاسخ داشته باشیم. اینجوری هم عدالت رعایت میشه، هم اینی که پرسش های متفاوتی رو میتونن مردم بپرسن.
ببینید حمید، من با تو هم که بعضی وقتا صحبت میکنم همیشه این تاکید رو دارم، بعضی وقتا یک بحثی، یک موضوعی لازمه که ارائه بشه و خب وقتی که ما مثلا برنامه رو باز بذاریم دیگه میدونید ارائه اون بحث ناقص میشه، ولی بعضی وقتا خب میتونیم اصلا محور برنامه رو بذاریم صرفا پاسخگویی به سوالات، یعنی یه وقتی رو بذاریم که مثلا فقط افراد تماس بگیرن پاسخ. من فکر میکنم اگه اینا رو همونطور که تو گفتی از همدیگه جدا کنیم و براش یه وقت دیگه رو در نظر بگیریم میتونه خیلی موثرتر باشه که بحثامون نیمه کاره و ناقص نمونه. ضمن اینکه سوالات دوستانی هم که شنونده رادیوی تو هستن به نحوی پاسخ داده بشه. این رو ما به این شکل، نظر من اینه که اینجوری تنظیم بکنیم، اصلا تفکیک بکنیم ولی هر دوش رو به نحوی انجام بدیم.
بسیار عالی. خب ادامه بدیم، چند دقیقه هنوز زمان داریم، یه 4 دقیقه زمان داریم میتونیم که تا اینجا.
بله وقت کمه، من سریع بگم که ببین سوئد به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم میزان درآمد ناخالص ملی بالایی داره نسبت به تعدادی از کشورهای عضو که توی اتحادیه هستن، مبلغ پرداختیش از دریافتیش همونطور که عرض کردم بیشتره. این سیستم هر سال توی پارلمان سوئد، یعنی بحث پرداخت بودجه به اتحادیه اروپا، پارلمان توی سوئد تصویب میکنه و این بودجه در اصل توی بودجه دولت لحاظ میشه، یعنی دولت هر سال که میخواد بودجهش رو تصویب کنه توی مجلس و پارلمان، به اصطلاح بخشی از بودجه دولت بودجه‌ایه که حق عضویتیه که به اتحادیه اروپا پرداخت میکنه که تقریبا چیزی که محاسبه کردن یه چیزی حدود 4-5% از کل بودجه است. حق عضویت سوئد در سال 1995 که اولین سال به اصطلاح عضویتش بوده 10.9 میلیارد کرون بوده و بازگشت پول به سوئد از اتحادیه اروپا در اون سال 1.1 میلیارد کرون بوده. این عدد سال 2022 که اگه بخوام فقط یه مثالی بزنم 48.2 میلیارد کرون پرداخت شده و 15.6 میلیارد کرون هم از اتحادیه اروپا سوئد دریافت کرده. پس بنابراین میبینیم که خب این طی سالهای گذشته یک تغییراتی رو به وجود آورده. حالا نحوه عضویت در اتحادیه اروپا هم خیلی سریع من یه اشاره داشته باشم، باز دوستان رو دعوت میکنم که خودشون برن و یه مقدار بیشتر در این رابطه مطالعه و عرض کنم که منابع رو نگاه بکنن اگر میخوان بیشتر بدونن. همه کشورهای اروپایی میتونن عضو اتحادیه بشن. من یه توضیحی در برنامه اول دادم که به اصطلاح کشورهای عضو قاره اروپا و اتحادیه اروپا متفاوتن. قاره اروپا در اصل 50 تا کشور داره که 27 تاش الان فقط عضو هستن، ولی بقیه هم اگه بخوان درخواست بدن میتونن عضو اتحادیه اروپا باشن، ولی باید معیارهایی وجود داره به اسم معیارهای کوپنهاگ که یک سری در اصل الزامات سیاسی و اقتصادی و اداریه که حتماً باید رعایت کنن. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم نامزدهایی برای عضویت توی اتحادیه اروپا وجود داره، مثل آلبانی و ترکیه و عرض کنم که مولداوی و بوسنی، مونتنگرو و مقدونیه، صربستان، اوکراین. و این پروسه هم البته یه پروسه طولانیه چون الزاماتی داره، احترام به اصول دموکراسی، نمیدونم احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون که خب توی این کشورها باید وجود داشته باشه، جز شرایط اصلیه که اتحادیه اروپا همیشه این الزامات رو در نظر میگیره. همونطور که این مسیر اومدن یک مسیر سختی هست، مسیر رفتن هم باز یک مسیر، یعنی مسیر خارج شدن از اتحادیه اروپا هم مسیر خیلی راحتی نیست. برای ترک اتحادیه اروپا هم قوانینی وجود داره که انگلستان یا بریتانیا یعنی طبق همین قوانین از که در معاهده اتحادیه اروپا هست از این اتحادیه خارج شد. این پروسه مثلا اگه بخوام مثال بزنم برای بریتانیا از سال 2016 شروع شد، یعنی از تو یونیه سال 2016 که اون رأی‌گیری آغاز شد، ولی 31 ژانویه 2020 انجام شد. این معنیش اینه که یک تشریفاتی وجود داره، یک قوانینی وجود داره که توی اون باید حقوق شهروندان اتحادیه اروپایی که تو اون کشور مثلا ساکن هستن و بودن و مثلا برای خودشون بیزینس و نمیدونم زندگی تشکیل، اینا باید بررسی بشه. بر سر میزان تعهدات مالی که مثلا فرض کنید کشور داره یا مثل بریتانیا که داشته با اتحادیه اروپا حتما باید مذاکره کنه و مذاکره کرده که این کارها انجام شده، بعدن خب این زمان میبره. و همینطور یه نکته مهمی که روابط آینده مثلا اون کشور با اتحادیه اروپا به چه شکلی خواهد بود، اینا همش چیزایی هست که موقعی که یک کشور میخواد از این اتحادیه خارج بشه این رو در نظر میگیرن. و نکته آخر این که کشورهای عضو هم در صورت مثلا نقض یک قوانینی یا مثلا منظورم از قوانین و اصول اصلی مثلا دموکراسی و حقوق بشر و آزادی توی جامعه اگر عضو اتحادیه اروپا باشن و این کار رو بکنن، برخی از حقوق خودشون رو از دست میدن. مثلا به اصطلاح حق رأیشون توی شورای وزیران ازشون گرفته میشه، ولی عضویت اونها از اتحادیه اروپا رو در اصل نمیشه حذف کرد. این مجموعه بود که صحبت من تمام این مجموعه بود که امروز در رابطه با مسائل مالی اتحادیه اروپا من تونستم جمع‌آوری کنم و مطرح کنم. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. امید عزیز من
دستت درد نکنه. بهزاد، عرض به خدمتت که هفته گذشته ما قول دادیم که زندگی نامه و در واقع چهره سیاسی و بخش زندگی اولف پالمر رو که تو در سویدکست اجرا کرده بودی رو پخش کنیم. بخش اولش رو روز جمعه هفته پیش پخش کردیم، بخش دومش فردا ساعت 8 و چند دقیقه یعنی ابتدای برنامه پخش خواهد شد. به دلیل اینکه این اپیزود هلوش یک ساعت بود ما به دو قسمت تقسیمش کردیم و فردا بخش دومش رو پخش خواهیم کرد. این گفتم شما در جریان باشی. ضمن اینکه اپیزود جدید مربوط به سویدکست کی آماده میشه؟
البته بعد از اولف پالمر دو تا اپیزود هم هست، ولی من واقعیتش اینه که الان یک چیزی تقریبا حدود دو سه تا اپیزود دیگه هم دارم که در حال ادیت اونها هستم که فکر میکنم که مثلا هفته بعد بتونم اولین، یعنی به اصطلاح از این دو ستایی که در به قولی گفتنی که در دست اقدامه، یک کدومش رو در هفته آینده منتشر بکنم.
دست درد نکنه. مرسی از برنامه امروز. هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم با آقای رشید فریور. درست میگی؟
بله دقیقا. منم خیلی ممنونم از اینکه با تو مثل همیشه با مهربانی وقت برنامه خودت رو در اختیار من قرار دادی. منم دعوت میکنم دوستان، به خصوص این بحثایی که به اصطلاح در هفته های آینده ما خواهیم داشت که نمایندگان احزاب، حالا احتمالاً هر حزبی که اعلام آمادگی بکنه میان، رو حتما گوش بکنن. فکر میکنم که خب بالاخره این شیوه کار میتونه به ما خیلی کمک بکنه که یه مقدار اطلاعات خوبی رو از نگاه این احزاب در تو مسائل مختلف به دست بیاریم، و اگر قرار تصمیمی بگیریم، اگر قرار به گروه های افرادی، نمیدونم اشخاص، به هر کسی اینها رو انتخاب کنیم، واقعا ببینیم که آیا اینها نماینده تفکر و منافع ما، منافع هم شخصی هم اجتماعی ما هستن یا نیستن.
بسیارم عالی، ممنونم از تو. روزت بخیر باشه.
روز شما بخیر.